سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته به 6 میلیون تن در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده تا اطفالشان را سیر کنند. بخش افغانستان این اداره دیروز 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که به مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانسته که این کمک ها را به افغان ها ارائه کند. بر اساس گزارش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، حداقل 24 میلیون تن در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشری نیاز دارند. بسیاری از مؤسسات امدادی گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان در افغانستان کمک‌های بشری را ارائه کنند. جمعیت الهلال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، از بازگشت 19 کودک که 6 ماه پیش برای تداوی به جرمنی اعزام شده بودند خبر داده است. جمعیت الهلال احمر افغانستان روز شنبه 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که اینها کودکان بودند که استخوان‌هایشان به شدت سوخته، آسیب دیده و یا میکروبی شده بود و امکان تداوی آنها در افغانستان وجود نداشت. به گفته الهلال احمر، بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی، سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان ها که سن آنها تا 11 سال باشد برای تداوی به جرمنی اعزام می شوند. بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی به هر یک از این کودکان علاوه بر ادویه 50 یورو نیز داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مخالف طالبان، مدعی شده است که در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته طالبان در کابل، یک طالب را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه در صفحه اکس نوشته است که با پسته امنیتی طالبان در منطقه مارکت دوم حوزه 11 امنیتی حمله کرده است. جبهه مقاومت افزوده که در این حمله به نیروهای آنها و افراد ملکی آسیب نرسیده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل تا کنون در این مورد چیز نگفته است. واحدالله نژند، ورزشکار افغان مقیم جرمنی، حریفش را از جمهوری چک شکست داد. سازمان اکتاگون که برگزار کننده مسابقه میان آنان بود، گزارش داد که واحدالله نژند از افغانستان موفق شد که ورزشکار از جمهوری چک به نام یاکوب باهنیک را توسط امتیاز شکست بدهد. این مسابقه در شهر اشتودگارد آلمان برگزار شده بود که هر دو ورزشکار در وزن 74 کیلوگرم با هم رقابت کردند. در این رقابت واحدالله نژند راوند اول را باخت، ولی در دو راوند دوم و سوم موفق شد که حریف خود را مغلوب بسازد و تعداد پیروزی‌هایش را در مبارزات آزاد به 8 برساند. این در حالی است که وی تنها دو باخت در کارنامه‌اش دارد. حریفش از جمهوری چک پیش از این 9 رقابت را پیروز شده بود و 4 باخت داشت و این پنجمین شکست حرفه‌ایش در مبارزات آزاد به شمار می رود. محکمه عالی اسپانیا حکم تعلیق شبکه تلگرام را در آن کشور صادر کرد. این محکمه گفته که پس از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه شبکه تلگرام بدون اجازه آنها به کاربران خود امکان نشر محتوای متعلق به این شرکت را داده، این حکم را صادر کرده است. این اقدام بعد از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای از جمله ایتریس میدیا، ایجدا میدیاست و تلیکا صورت گرفته است. بر اساس حکم محکمه عالی اسپانیا، سر از روز دوشنبه 25 مارچ فعالیت شبکه تلگرام در آن کشور به حالت تعلیق در می آید. سانتیاگو پدراس، قاضی این محکمه، گفته که تا پایان تحقیقات فعالیت شبکه تلگرام در اسپانیا به حالت تعلیق در خواهد آمد و به سوالات شبکه تلگرام در مورد پاسخ نداده است.
خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو. د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی، سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوو هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتهوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلی. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلی. په پاکستان کې بیا د 1983 کال د اساسي قانون له مخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري. خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اورېدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانه به له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤول هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کومې غوښتنې لري او تعذیرات پرې وضع کړي دي، له لویه سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستې دي. دا څرګندونې سره ګورو او واورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. دا له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړې چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي هر ځای خپلې اغېزې شیندلی شي.
لومړی بر شم اغلې کاویانی ته هیدربار میگه که قسم کې شیندید که تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم‌ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان، در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز میخواد باشه با اون چی که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاسو ته کرشم هانا جان، خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د ښځو د حقونو په برخه کې. په پاکستان کې څرنګه
چې کله طالبانو خبر راتلی نو په خبر یونیورسيټي کې مو قتل چې جنکو ودا مخ کې دا بورکی نه اچولې د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نور کلو کې چې د ټوپې بکر پکې نه د اوس زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچې استعمالې ده د بورکی استعمالې او پاتې شو د حقونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی غي سکول تک په پونتون تا یعنی کالج تتلیشی یا اغی ته د نوکری کول پسنه صحت پور اغی چې کم دی اغی حق ورتشتا بازار تتل دانش ته چې تور ته دا وای چې تب نه محرم بغیر نه دی. البته بعض باجوړ ممند یا وزیرستان کې د مونږ کم دغه ولایتونه دغلته کې بیا څه مسئله نشته ځکه چې دغلته کې ترګری زیاته ده.
مننه هانو جان. قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش رو ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانم‌ها به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، ماده بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات به رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز استیسی اورز دی، یک رشخند یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز بایستی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیرات که علیه زنان وضع شده،
ببین در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبجد ده پاکستان عمومی وضعیت تکراشو با پاکستان که پتیرو کلونو که چورتگورو ده میرمنو او دنجونو ده سواد کچه تیتا شویده، یعنی تعلیم پکې کې تشویده د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېر زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړي او شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمیرو دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټول سبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو د ریپ کیسونه ډیر زیات دي. مونږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډیر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې دینو کې خو د هغې نه قوش نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډیر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډیر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې څه مودې راشي زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی، وبخښې لای بجن، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرزن وي مېرمنې جامع اغوستي او پیغمبر عربي توري لیکلي و، بیا محکمې ته یووړه، محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګوره جی، دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس که ریاستونو خپل پالیسي وي چې کوم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي، او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خو دلته کې بدقسمتي سره تاسو دا بده مرغه ووایئ چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کومه ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي، نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي، دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي، هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې، یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو، نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه رکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شوې وه، نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې، نو هغه شهربانه نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانما آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن، و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع‌ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نخواهیم اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جانی وویل دعوی سی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شزو د حقونو هیڅ آواز نه دی اوچت شوی. همداسې نه ده؟ نه
هجي بالکل همداسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
دلته کې کومه تاسو انتها پسندی دومره ډیره ده او د ذهنیت داسې ډیر دی د خود د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغې څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندی هغې وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق دپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یا جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی په پښتونخوا کې، د خود تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کړي کو دلته داسې پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کوي نو د ښځې د حق لپاره سړي دومره ډېره نه راپاسي. څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دي او هغه لیکلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک ستاسو خبره صحیح ده نه راوځي، د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډېره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی ده او په دې باندې چې کوم د ریاست چلیږي. نو که چېرته ښځه آزاده شي خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کوم دی روشن فکر شي او مخکې به دي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو ووژل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپلو اولادونو ارمان کوي.
مروز هفتم خوش آمدید. در این برنامه سال تعلیمی دیگر آغاز شد، اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاهی میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تاثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچه را که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام میتن هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود میداند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بنابراین هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون های تعفن و دگم و متحجم اندیشه های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش می کنند ارزشی یک گلی زیبایی روییده در فصل بهار را ندارد.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و برافراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل با مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 است و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشن‌های در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می‌شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا در آورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که با گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای صنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند. و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای صنف ششم و مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند، از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت که آن را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخصی نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خود شده.
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت، توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می خواستم که دکتر بشم، طب عدلی بخونم مثل پدر خو، ولی اجازه ندارم به خاطر که دولت اجازه نه به من میده نه به دخترها، و واقعا از اینکه نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامدیم و همچنین ما میتونیم در همین روز یک ناامیدی و غم اندوهی میتونیم در بین در چهره خواهرها که در خانه پلن هستن در چهره از اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره ناامیدی غم اندوه اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونام بتونن به بالا صنفای بالاتر هستن شما اونام بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم. ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلن اصلا از نظر خود شخصا از نظر خود من اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش ها و محکومیت های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تاکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه افغانستان تحمیل می کند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعداد حدود 1 میلیون دانش آموز از رفتن به از ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنا بر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1 میلیون از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصا با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است، یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصا این گروه باید در انزوا قرار بگیرن و تحت فشار قرار بگیرن تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و در و ما به اجتماعی دست پیدا بکنیم و به شرایط دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشن.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز بدنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های بیستاوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی های بیستاوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت بدور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه‌هایی دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه را که در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می‌شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می‌کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود و این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حد جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
Should be taken care of by our brothers in Afghanistan. And if that is not done, it some point we'll have to, resort to some measures which will definitely, wherever they are, there's sanctuaries on Afghan soil. We'll have to aid them. We'll have to aid them because we cannot tolerate this situation for long.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش‌های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بیجا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند، اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوت دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشن. ولی باوجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک که در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا تی تی پی رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که تی تی پی در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر بودن و بسیاری از رهبران تی تی پی یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگه رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز تی تی پی رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستن خواستای پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازن، احتمالا استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهرن با طالبان در میان گذاشتن که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هایی است که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی ثبات کننده پاکستان یاد میکنند. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبان با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازن پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که تنش ها میتونه بر روابط دو کشور باقی بگذاره، بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و در صدات میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تاثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد و خشک است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنانی که در گذشته یکی از چالش‌های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار می‌کشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. با گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار میکرد.
در از دیتا ورطا پیش که چه هم مخی حکومت که داله نو آقا هم یا بدبختی و در چه او سم هم آقا سی پیش کیجه او دولت سرم و یوازنه خواهش هیل داده چه لطفاً ساو سخه موج هیل که و زاری سخه که و چه خپل پا هواد که خصوصا پا در بیروبار و پرش زایو که امنیت تنگ وساطی او دی بدبختی سخه خپل ولس وجغاری.
در پی انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است، اما هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 کاهش یافته است. با این حال تعدادی از گروه‌های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می‌روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا توییتر سابق محکوم کرد و به خانواده‌های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلیت کرد. او گفت افغان ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده؟ در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولاً علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمی‌دهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از جشن نوروز امسال در ایران می‌گوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرند به امید اینکه ناراحتی ها و دردها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولا جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابون اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن. اما همزمان بودن ماه رمضان، حلول ماه رمضان و همطور سال نوی شمسی باعث شده که جمهوری اسلامی طرحی رو بنا کنه به نام طرح ملی مستورا، ولی گفته شده این طرحی است برای مقابله با برگزاری مراسم نوروز و شادی هایی که شاید مردم در این روزها داشته باشند.
اما نوروز در تاجیکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب جوش مردم بودند، رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروهی از مردم در واقع غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برجی حلال قرار گرفت، این معنای عمر را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرا رسید. با این مناسبت ما گلخن نوروزی افروختیم. دوستان بیایید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت پاک می سازید. نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی می خوانند. مردم با مبارکبادی یکدیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید با یک شکر و شهامت رسید. و من از فرصت مناسبی بود و مطرح همه ی هموطنان و همه ی بیرون از وطن بودگی، همه ی قرآن و نوزان و همه ی شخصانی که امروز به این جشن توجه دارند تبریک و تهنیت بگیرند.
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابانهای دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق سالهای گذشته، معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مرد بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد، چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به 4 دیواری‌های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
یوهنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساختیم. به یوهنگ قسمت اول شما میگیم: ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم. بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. میگیم اگر باران نیاید، باران ما میاره. میگیم اگر خوشی و لذت در زندگی نباشد، ما باید خوشی و لذت زندگی را این روز با هم بیاریم. بعضی از مردم میگه که این روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش رو میکنه. و همینطور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
همین برنامه را پایان می دهیم. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت